أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. خب، شب چهارم ماه محرم امشب قاری نداشتیم، همگی با هم یه ختم قرآن بکنیم، سه تا قل هو الله یعنی یه ختم قرآن هممون با هم بخونیم امشب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. شب چهارم ماه محرم انشاءالله به حق حضرت عقیله بنی هاشم و فرزندانشون خداوند نظر عنایت ویژه‌ای به این جلسه و قلب‌های نورانی شما داشته باشه و انشاءالله که هممون حاجت روا از این در بیرون بریم و انشاءالله که مجلس امشب ما قدمی به سوی ظهور امام زمان باشه، مجلس امشب ما قدمی به ریشه‌کن شدن ویروس و بلایی که عالم رو گرفته باشه، جلسه امشب ما به حق زینب انشاءالله رفع گرفتاری و گره و رفع حوائج از همه مؤمنین و مؤمنات انشاءالله باشه. هدیه کنید به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند. یه لحظه خاموش شد، من گفتم ای خدا شکرت این تموم شد، این نور تو چشم ما انقدر خوب شد. من شما رو اصلا نمیبینم، شما رو خیلی چش قوی داریم این دوتا هم دو چشم ما، من برام نورا حرف میزنم کسی رو نمیبینم. خیلی خوب، عرض به خدمت شما که ما دیشب عرض کردیم که تو سطوح مختلف میشود کربلا رو دید، لایه ظاهری، لایه متوسط، لایه باطنی تر. آنچه که دوتا گروه جمع شدن درگیر شدند و یه عده کشته شدند و به اسارت رفتند و یه عده علی الظاهر غارتی جمع کردند و رفتند. یه خورده عمیق‌ترش اینه که درس‌های کربلا، کلمات و مباعث سید الشهدا علیه السلام، مثلا آقا فرمودند که لقمه حرام، شکم‌های شما پر از لقمه حرام شده، دلیل این که حرف من رو گوش نمیدید. خب میام در مورد این حرف میزنیم که اگه لقمه حرام در زندگیمون بیاد یه جایی احتمالاً راهمون از راه امام زمان جدا خواهد شد. انواع و اقسام این حرفا، یه خورده باطنی ترش رو هم عرض کردیم از زیارت عاشورا، از اون مصیبته، از اون سلامی که به امام حسین میدیم و اینها، و رسیدیم به بلا، مصیبت. لقد خلقنا الانسان فی کبد، خداوند انسان رو در رنج و در سختی آفریده. اگر کسی فکر بکنه که دنیا جای آسایش و جای راحتیه، فکر اشتباهی میکنه. و یکی از فلسفه های بلاها در زندگی اینه که ما سر بلند بکنیم به سمت آسمان و خدا رو ببینیم. اصلا امام حسین علیه السلام تو زندگی ما هست که ما هی نگیم خدایا من چی کار کردم که این بلا رو سر من آوردی. اصلا ما عجیبه که اصلا ما دهه محرم میایم تو مجلس امام حسین همش به امام حسین علیه السلام میگیم که آقا چرا این بلا سر من داره میاد، من چی کار کردم؟ او اصلا شما اومدی تو جلسه امام حسین که یاد بگیری که دنیا جای بلاست، جای مصیبته. اصلا شما اومدی تو جلسه امام حسین یاد بگیری، او که شما خادم او و نوکر او هستی، اون ارباب تو اوج سختی بوده، به خاطر این پس من هم تو همین مسیر باید برم. یک صلوات بلند بفرستید. حاج آقا تشبیر جلو. خب خیلی مقدم عرض میکنیم محضر حضرت آیت الله حسینی همدانی که امشب افتخار دادن به ماما. جلسمون جلسه ایست که کمتر مسئولی میبینه. حاج آقا خیلی لطف کرد. نه حاج آقا اصلا نمیدونیم ما امشب الان فضایی ما جو ببخشید من بالا نشستم، عذرخواهی میکنم، مثل همیشه جسارت میکنم. خب امام جمعه انقلابی شهر ما و نماینده ولی فقیه در استان البرز حضرت آیت الله حسینی همدانی، میخوام سلامتی همه خادمین خصوصا علمای دلسوز انقلابی خصوصا ایشون صلوات خیلی بلند بفرستید. سلام قرار بر این بوده که من اتفاقا بیام تو جلسه امام حسین یاد بگیرم که بلا و مصیبت هست تو زندگی ما. قرار نبودم بیام اینجا هی به امام حسین بگم آقا گره ما رو باز کن ما بلنشیم بریم به راحتی برسیم. قرار بود من اینجا آموزش ببینم که بابا تو مسیر زندگی سنگلاخ هست، خار و خاشاک هست، تیغ تو پات میره، مشکل پیش میاد. بعضی از این زندگی خود سید الشهدا علیه السلامه، اصحابشون همینطور، همه اولیاء خدا، همه اصحاب اهل بیت علیهم السلام هم همینجوری بودن. رشید حجری، حالا مثلا ما اگه بخوام کتاب بخونیم باید بگیم مثلا رشید حجری اینجوری میخونیم، ولی تلفظ اصلیش اینه، رشید حجری. محضر حاج آقا درس پس میدم، یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلامه. خب ایشون یه کرامات عجیبی ازش نقل میکنن بماند. یه روزی امیرالمومنین علیه السلام بهش فرمود که چی کار میکنی اگه یه روزی زبانت رو ببرن، دست و پات رو ببرن و اینجوری کشته بشی؟ برای چی؟ فرمود به محبت ما. گاه و عاقبت به خیر میشم؟ حضرت فرمود بله. گفت مشکلی نیست اگه عاقبت به خیریه و شهادته که حرفی نیست، در راه محبت شما. این رو دستگیرش کردن، داره که عبیدالله ابن زیاد این رو گرفت، همین ابن زیادی که هست، که البته اکثرا همین ابن زیاد نوشتن، ظاهرا تو نقل تاریخی اشتباهی اتفاق افتاده چون نسخه های اصلی ظاهرا زیاد ابن ابیه پدر همین عبیدالله. حالا فرقی نمیکنه، یکی از این حکام دستگیرش کرد، گفتش که تو محب علی و شیعه علی؟ گفت بله. گفت حتما علی ابن ابی طالب بهت گفته چجوری از دنیا میری. گفت بله اتفاقا به من گفته. گفته یه شروری، یه حرامزاده ای دست و پای منو میبره، زبان من رو میبره و من به شهادت میرسم. گفت اه حالا دروغ علی رو بهت اثبات میکنم، دست و پاشو ببرید اما زبانش رو نبرید. با همون وضعیت این دست و پا رو بریدن، این با همون وضعیت برداشتنش بردنش منزل. این تو اوج درد ناله نمیزد، به دخترش گفت یه کاغذ قلم بردار بیار، تا زبانم کار میکنه از اسراری که مولام علی به من فرموده و از اخبار آینده که به من اطلاع داده میخوام بگم تو بنویسی. جاسوسا خبر دادن به حاکم که آقا زبان این رو نبریدی، این داره از علی ابن ابی طالب میگه و داره تبلیغ امیرالمومنین علیه السلام میشه. دستور داد گفت برید زبانش رو ببرید و بکشیدش. سختی ها این شکلیه تو زندگی. بالاخره هم خود اهل بیت کشیدن، هم روایت عجیبه میفهمد که مؤمن از چهار تا چیز نمیتونه در بره، یا همسایه ایست مؤمن، یا همسایه‌ای که اذیتش میکنه، یا یه منافقی است که دنبالش اینو تخریب کنه، یا حسودیه که بهش حسودی میکنه از او آزار میبینه، یا شیطانی است که مرتبا اذیتش میکنه وسوسه‌اش میکنه. عجیبه فرمودن، نمیدونم حدیثه یا ضرب المثله، میگن مؤمن اگه قله قاف بره زندگی بکنه خدا یه نفر میفرسته بره اونجا اذیتش کنه. مؤمنه. فلسفش هم اینه که من و تو نباید باور بکنیم که دنیا جای زندگیه. این مثال از من شماها شنیدین، چون تو جلسات هفتگی بوده اینجا هم عرض میکنم. اون مهندسه از اون بالا طبقه شیشم میخواست صدا بزنه کارگره رو، کارگره هی میخواست صدا کنه منتها این نمیخواست داد بزنه، هرچی آروم صدا زد این دید این سر بلند نمیکنه، یه سکه از جیبش در آورد انداخت پایین، افتاد رو ماسه ها، صدا خیلی نداد. این یه دفعه سرش رو نگاه کرد، دید پایین انداخت، دید اه یه سکه افتاده، سکه رو براش گوش جیبش، بالا رو نگاه نکرد، دوباره یه سکه دیگه از اون بالا انداخت افتاد اینور، اه یه پول دیگه برداشت گوش جیبش، آخرین عصبانی شد یه سنگریزه برداشت از اون بالا انداخت خورد رو شونش، گفت آخ، بالا رو نگاه کرد، آقا یه ساعت دارم صدات میزنم نگاه کن دیگه. کار ما با خدا خیلی وقت اینجوریه، هی خدا نعمت میده، پول میده، روزی میده، هیئت و رفیق و سلامتی و جوانی و قدرت و حول و قوه و نماز و روزه و روزه و چه و چه و چه، این همه نعمت میده، هی من از همه برمیدارم میذارم جیبم، بالا سرم رو نگاه نمی کنم. آخر خدای سنگ برمیدون از اون بالا میخوره تو کلم، یه دفعه با تا میگم آخ بالا رو نگاه میکنم خدا. این فلسفه همین بلا هاست، من باید بالا سرم رو نگاه کنم یه خورده. حالا آنچه که مهمه و باید عرض بکنیم، از این حرفا زیاد شنیدید تو جلسات روزه، اما آنچه که مهمتره اینه، خود امام حسین اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، پناه میبره به خدا از بلا و مصیبت. یعنی بلا و مصیبت برای امام حسین هست، امام حسین هم چاره ای نداره الا اینکه به خدا پناه ببره. بنده و شما هم تو زندگیمون قطعا بلا و مصیبت هست، چاره ای هم نداریم الا اینکه به خدا پناه ببریم. اما مهمتر اینه، اون لایه ظریفتری که باید ببینیم اینه، آیا این بلا و مصیبت فقط مال سید الشهدا علیه السلامه یا برای مردم هم هست؟ اگه فقط برای امام حسینه، یه درجه ای قرار خدا به سید الشهدا بده که یه عالمی رو ببره به سمت ظهور، پس چرا ما میشینیم مردم رو لعن میکنیم؟ ولعن الله امتا قتلتكم ولعن الله ولعن الله الممهدین لهم بالتمكین من قتالكم ولعن الله امتا سمعت بذلک فرزیت به، حتی اونه که شنیدن معلومه که این امتحانه فقط برای سید الشهدا نیست. یه امتحان یه مؤمن میشه، همه مردم دارن با او امتحان میشن، امتحان مال اون آدمه نیست. اگه یه کسی دوروبر بنده و شما گرفتاری داره، همه آدمایی که او رو میشناسن و گرفتاریش رو میدونن، این امتحان فقط مال اون آدمه نیست، مال همه این آدم هاست، مال همه این هاست. کرونا اومده یه عده گرفتار شده، یه عده کسبشون به خطر افتاده، یه عده دیگه الان نون نداره بخوره. به به، خدا چه امتحانی داره ازش میکنه. هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهن. اخوی التماس دعا که خدا داره چه امتحانه. داداش امتحان برای من و توه الان، نه برای او. او امتحان خودشو پس میده، اما من این که خبردار شدم یکی الان زمین خورده، این امتحان برای منم هست. چون امتحان سید الشهدا علیه السلام مال همه امته، نه برای خودش و زن و بچهش. خواهری، برادری، عمه ای، دایی، خاله ای، چه میدونم، همسایه ای، رفیقی، دوستی الان گرفتاره. اگه من میدانم و از دستم کاری برمیاد و انجام ندم، تو امتحان رد شدم. به این خیلی نکته مهمیه. بعضی ها که وضعشون خوبه، راحت زندگی میکنن، خب خدا رو شکر که خدا امتحانات سخت از ما نمیکنه. ببین سخت ترین امتحان اینه که رفیقت الان گرفتاره و تو بیخیالی و نمیدونی که داری سقوط میکنی. چقدر حساسن اولیاء خدا روی این قصه، چقدر حساسن. حضرت امام تو نجف یه نفر یه عرض حاجتی بهش کرده بود، آقا فرموده بود که خب من الان ندارم، یه پولی برات تهیه میکنم، فلان روز مثلا ساعت 9 صبح بهت میرسونم. به کارگزارشون، یه کسی که خادمی بود اونجا کاراشو انجام میداد، امام کارای امام رو انجام میداد، به ایشون فرموده بود که یادت باشه یاد من بندازی ساعت 9 صبح بعد فلان پولو مثلا بدیم به آقای فلانی. بعد همون روز شب قبلش خبر شهادت آقا مصطفی رسید. خب دیگه قیامتی شد، نجف سیاه‌پوش و شیون کنان و فلان و مهمونا میان و میرن و اینها. این آقای خادم که مأمور بود امام رو خبر بکنه، میگه من یادم افتاد، ولی گفتم والا تو این وضع و اوضاع مثلا ببرم چی بگم امام، بابا جوون از دست داده چی کار بکنم. میگه چیزی نگفتم، همینجور دم در ایستاده بودم، مهمونا میرفتن میومدن، ساعت 9 هم گذشته بود، یه دفعه دیدم امام یه نگاه تندی داره به من میکنه. از نگاه امام فهمیدم که کارم داره، دویدن رفتم جلوش زانو زدم، گفتم آقا چیزی شده، اتفاقی افتاده. فرمود ساعت 9 و ربع، مگه قرار نبود 9 به من خبر بدی؟ گفتم آقا تو این وضعیت، تو این وضعیت. عصبانی شد، بلند شد رفت توی اتاق، یه مبلغی رو برداشت که تهیه کرده بود، گذاشت داخل پاکت، داد به من، گفت همین الان بریم میرسونی به فلانی. اینجا جاییه که عرصه ایست که عرصه سقوطه. اگه حواسمون نباشه اینجاها خیلی از چش خدا خواهیم افتاد. همش هم پولی نیست که، یه جایی کاری میتونم بکنم باید انجام بدم. علی ابن یختین، امام کاظم علیه السلام، ایشون داره تقیه میکنه تو دربار هارون رشیده، اونجا کارهای امام رو انجام میداد. یه روزی اومد خدمت آقا، راش نداد. چرا؟ حضرت فرمود فلانی از شیعیان ما اومده، قرار بود کارش را بندازی، امروز فردا کردی انجام ندادی. قصدم نداشتی که دورش بزنی ها، اما یه امروز فردایی کردی که کارش انجام نشد. فرمود من رات نمیدم تا بری حلالیت بگیری برگردی. این اون لایه باطنی کربلاست که یه خود باید روش کار بکنیم. هر شب یه گوشه ای رو کنار بزنیم ببینیم چی کار باید بکنیم. یه چیزی میخوندم در مورد شهید آقا مهدی باکری، اینو بگم تمام کنم. ایشون خب شهردار ارومیه بود یه مدتی، دو تا رفیقاش اومده بودن، رفیقای نوجوانیش اومدن گفتن آقا ما بیکاریم، به ما یه کاری بده. ایشون هم خب شهرداری نیرو نمی گرفت، کسی رو نباید جذب می کردن، قانونا مشکل داشت. اینم گفته بود که باشه شما دوتا بیاید من یه کاری بهتون میدم اما حقوقتون کمه فلان مقداره. اینا هم گفتن باشه حالا دیگه از هیچی که بهتره بریم. یه مدتی سر کار بودن یه چند ماهی و بعد شهید باکری رو عوض میکنن، ایشون میره جهاد و دیگه شهردار نیست، عذر اینا رو میخوان. اینا هم یه جایی یه کاری پیدا میکنن، میان که سابقه کارشون رو بگیرن، میان توی حسابداری میبینن که سابقه ای نیست، ثبت نشده. بعد اونجا حسابدار یه چیزی کشف میکنه که اونجا لو میره که آقا مهدی باکری چه کرده بوده. ایشون حقوق خودشو چون اینجا جذب نداشتن، حقوق هم نمیشده قانونم بدن، حقوق خودشو هر ماه سه بخش میکرد، یه بخششو خودش برمیداشت، دو بخشش هم میداد به این دوتا رفیقا، یک سوم رو خودش برمیداشت، دو سوم هم میداد به اینا. چند تا اینجوری شیعه داریم؟ اگه قرار باشه که ما از امام حسین علیه السلام اینو یاد بگیریم که به هر قیمتی ما میایم سینه میزنیم گریه میکنیم میریم، باریکالله فهم مازا، بعدش چی؟ قرار بیرون چه اتفاقی بیفته؟ بعضی چیزها رو بنده خجالت میکشم بگم، از محضر آجاقام عذرخواهی میکنم. مرحوم عاشق غلامرضای یزدی میگن که ایشون چندین بار، من توی جلسه یه کسی یه چیزی گفت، بعد رفتم احوالات ایشون رو برداشتم مطالعه کردم، یه چیز عجیبی دیدم. یه نقلی توی جلسه ای شد که دو سه بار ایشون خونه خودشو فروخته خرج فقرا کرده، بعد رفتم کتابشو خوندم دیدم نوشته 75 بار، باورت میشه 75 بار ایشون خونهشو فروخته خرج فقرا کرده. بعد مردم می اومدن میگفتن خب نمیشه که، پول جمع میکردن برای حاج آقا خونه میخریدن میرفت میشست اونجا، بعد میدید یه عده گرفتار، خونه رو میفروخ خرج میکرد، دوباره مردم می اومدن خونه میخریدن، دوباره این خرج فقرا. 75 بار این اتفاق افتاده. صاحب تیول ارز بوده، نمیدونم چیزای عجیبی در موردشون میگه. سخته و مهمترین چیز اینه آدم‌هایی که اهل فداکاری برای دیگران میشن، اینها بهتر میتونن سربازی امام زمان رو بکنن. چرا؟ چون یه مضطری است در عالم که گرفتار ماست و گرفتار اعمال ماست. وقتی من دلم برای همسایه‌ام میسوزه، برای فلانی، برای اون میانماریه، برای اون یمنیه، برای اون فلسطینیه، برای همسایه‌ام، برای رفیقم، برای و تا حدی که میتونم، البته ما یه سقفی رو داریم نشون میدیم، هر کی هم یه ظرفی داره دیگه به اندازه ظرف خودش. کار سخت نکنیم که یه سنگ بزرگ برداریم که نشانه نزدن است، نه، هر کی به اندازه که میتونه. وقتی من دلسوز دیگران میشم نمیتونم دلسوز امام زمان نباشم. ولی وقتی همش میگم من خودم تو هیئتم که میام میگم من بهترین جای و جلسه باید من بشینم، من اینجوری میخوام سینه بزنم، من نمیدونم، میگم بابا توی ردیف بشینید، نمیدونم جانمایی شده، الان کروناست، بابا بهانه دست کسی ندید، مراقب سلامتی خود. نه خیر، من اینجوری قبول ندارم. آقا یه ذره حالا ما وقت جلسه رو کم کردیم. آقا نه خیر، ما باید تا ساعت 12 سینه بزنیم. اینجوری نیست، همش من. این آدم ها بیرونم نمیتونن به داده کسی برسن خیلی. بعد که میگه من، اون وقت امام زمان هم فقط برای خودش میخواد. جای عبد و مولا هم عوض میشه، امام زمان تا جایی که هی من دستور بدم حاجت منو بده. آقا ما در خدمت شماییم، آقا جان شما چی میفرمایید نیست. شب طفلان زینب کبرا سلام الله علیه هست، حضرت زینب تو کربلا دید برای فداکاری برای برادر هر کسی هر چیزی داره داره عرضه میکنه، دید دو تا فرزند داره، اینها رو باید بده در راه امام زمانش. بعضی نوشتن یکیشون فرزند حضرت زینب بود، یکی دیگه فرزند اون نبود، اما هرچه که هست این دو نفر منسوب به این خانم هستن، زینب. و ما ادراک ما زینب. امشب شب ویژه‌ایه بچه‌ها. شب ویژه‌ایه. یکی از این خادمین حرم حضرت زینب که اونجا رفته بودن کار میکردن، ایشون میگفت، منتشرم شد توی خبرگزاری ها و اینها، میگفتش که ما یه شبی پشت بام حرم حضرت زینب سلام الله علیها کار میکردیم، بعضی از این خاک گرد و غباری که رو گنبد نشسته و روی حرم نشسته بر میداشتن تبرکی. یکی از این مهندسین سوری که سنی بود، شیعه هم نبود، میدید که ما خاک بر میداریم و گرد و غبار جمع میکنیم. ظاهرن یه مریضی داشت، یه دستش یه مشکلی پیش اومده بود که جواب کرده بودن، عفونت کرده بود، سیاه شده بود، دکترها هم نمیدونستن علتش چیه. یعنی دیدیم اون اهل سنت داره از خاک حرم از زینب جمع میکنه. بعد از چند روز دیدیم اومده خوشحال، گفت مریضم شفا گرفت با تربت زینب کبرا سلام الله علیها. فکر کردی فقط تربت کربلا شفا میده؟ زینبه. ما نمیدونیم خدا چقدر عمه سادات رو دوست داره. مأمور تأسیسات برق حرم گفت پسرم از اون بالا داشت کار میکرد تو حرم، افتاد کمرش شکست، با یه وضع اینو جمعش کردن بردن بیمارستان. بعد از چند ساعت دیدیم اومده با لباس بیمارستان. بابا تو ستون فقراتت شکسته، با لباس بیمارستان اینجا چه میکنی؟ گفت فرار کردم از بیمارستان. چرا؟ گفت من رو تخت گذاشتن، درد شدید داشتم، گریه کردم. گفتم خانم ما اومده بودیم برای شما خود خدمت کنیم، نوکری کنیم، روانیست رو تخت بیمارستان باشیم، ما هم دوست داریم نوکری کنیم برای شما. میگه دیدم یه وقتی خانومی کنار تختم ایستاده، یه دختر کوچولوی 3 ساله دستشو گرفته. بعد میگه اول دختر کوچولو حرف زد، گفت آقا پاشو، چرا پا نمیشی بیای؟ گفتم خانم میبینی وضعیتم رو؟ گفت عمه جان بهش بگو پاشه، این که شفا گرفته. یه دفعه پاشدم نشستم دیدم هیچ دردی ندارم، بلند شدم با همون لباس بیمارستان دویدم تو خیابون. آخ زینب. شب چهارم شب مهمیه بچه ها. روزه این طفلان زینب سالی یه بار خونده میشه. امشب شب مادرای شهدا. ان شاء الله شهدا به ما سر میزنن امشب.